بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند مهربان عظیمترین و پرمنفعتترین نعمت رو که به تعبیر حضرت موسی بن جعفر حجت خداوند در باطن انسانه، یعنی عقل رو عنایت فرموده، بنا به تحقیق بعضی از حقیقت شناسان، عقل واسطه بین انسان و تمام حقایق هستی و معارف الهی است، برای اینکه حقایق و معارف رو به ما بشناسانه و ما بتونیم با کمک او واقعیات رو، مسائل رو، معارف رو، حقایق رو درک کنیم. این هم منوط به اینه که ما دنبال یادگیری بریم، منوط به اینه که ما گوشمون رو به قول امیرالمؤمنین وقف دانش مفید کنیم. این حرکت ما رو در دایره فکر و اندیشه و تفکر قرار میده، مسائل رو از طریق علم و فکر و اندیشه میفهمیم، باور میکنیم، به کار میگیریم، تبدیل به یه منبع خیر و یک درخت پر ثمر و پر میوه برای خودمون، برای خانوادمون و برای مردم میشیم. پروردگار عالم یه نکته بسیار مهمی رو در رابطه با فکر و اندیشه در سوره مبارکه آل عمران آیات آخر متذکر شده که چه انسانهایی درست فکر میکنن، به حقیقت فکر میکنن، سالم فکر میکنن و با فکر کردنشون به چه نتیجه‌ای میرسن. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا وقنا عذاب النار. آیه شریفه به سه عنصر اشاره کرده، سه عنصر معنوی. یک، یه عده هستن که قلبشون، دلشون در هر حالی که هستند، قرآن مجید میگه در حال ایستادن، نشستن، خوابیدن، که میشه در هر حالی که هستند، قیامن و قعودن و علی جنوبهم. اینا توجه به پروردگار دارن، یعنی کاری کردن که خدا رو در هیچ برنامه ای فراموش نمی کنن، بی توجه به حضرت حق نیستن. یذکرون الله قیامن و قعودن و علی جنوبهم. این یذکرون الله به معنی تسبیح انداختن نیست، به معنی حرکت زبان با یه سلسله ذکر عربی نیست. یذکرون الله یعنی دلشون غافل نیست، خواب نیست، توجه به پروردگار دارن در هر حال. یه نمونه کوچکشو براتون بگم که یذکرون خیلی خوب معنی بشه و خیلی خوب بیابید این یذکرون رو. پنج شیش نفر از یاران پیغمبر اهل مدینه، این رو هم بهتون بگم، هر کسی که با پیغمبر یا انبیا یا ائمه بوده آدم نشده. با پیغمبر بودن معنیش انسان شدن و بیدار شدن و آدم شدن نیست، چون در تمام روزگار یه دی به ظاهر خود رو در کنار انبیا و ائمه قرار می دادن فقط برای این که به منافع شخصی که تو ذهنشون طرح کرده بودن برسن، به پول برسن، به صندلی برسن، به مقام برسن. 23 سال کنار پیغمبر بودن و حیوان ماندن، یعنی نگاهشون به پیغمبر نگاه به پیغمبر و نبوت نبود، نگاهشون به پیغمبر نگاه به یه فردی از قبیله بنی هاشم بود و بعضی هم نگاهشون به پیغمبر نگاه به یتیم عبدالله بود. با توجه به این که یتیم در منطقه عربستان یه فرد ذلیل، خار، فقیر شده و رانده شده بود، اینا رو از آیات قرآن مجید به دست میار که عرب برای یتیم هیچ ارزشی قائل نبود، بلکه یتیم رو تحقیر میکرد، خورد میکرد، میراند و محبتی به یتیم نداشت. رسول خدا هم یتیم بود. علم یجد که یتیمم فآوا، هنوز این فرهنگ تحقیر یتیم، خار بودن یتیم، ذلیل بودن یتیم که فرهنگ جاهلیت بود، بعد از اسلام در مغز یه دی بوتون آرمه بود، رد نشده بود. لذا پیغمبر اکرم رو به نام پیغمبر و به نام فرستاده خدا نگاه نمی کردن. پروردگار می فرماید تراهم، خیلی آیه عجیبیه که نشانه بقایای فرهنگ آلوده جاهلیت در مردم اون روزگار بود. فرهنگ جاهلیت معنیش این نیست که در فضای اون فرهنگ مردم سواد نداشتن، هنر نداشتن، معماری نداشتن، مهندسی نداشتن، تجارت نداشتن، یه مش وحشی بودن. نه، الان فرهنگی که بر امریکا و بر اروپا و بعضی از کشورها حاکمه فرهنگ جاهلیت نوینه، جاهلیت قرن بیستومه. فرهنگ جاهلیت یعنی مکتبی کاملا ضد مکتب خدا، یعنی مدرسه‌ای ضد مدرسه خدا، یعنی جمعیتی ضد آیین پروردگار، این فرهنگ جاهلی در قرن بیستم، انواع صنعت و اختراع و کارخونه و دانشگاه های عریض و طویل داره، ولی کسانی که در فضای این فرهنگ زندگی می کنن طبق آیات قرآن زندگیشون نجستر، پستر و آلوده تر از حیوانات. اولائک کل انعام بلهم اعظم، ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. یعنی انسان هایی که اندیشه درست ندارن بدترین جنبنده روی زمین هم و بدترین جنبنده عالم هم. ان شر الدواب عند الله الصم البکم، صم با ساته، به معنی انسانی که گوششو از شنیدن صدای خدا و انبیا و ائمه تعطیل کرده، زبانش رو هم از پرسیدن حقایق الهیه بسته. کر لال، اما نسبت به واقعیات، ولی گوش باز در مقابل باطل، زبان باز برای دریافت و سؤال از باطل. حالا آیه رو ببینید. ای کاش حداقل اونو من کل ملت اسلامو نمیگم، ملت ایران برای ارزیابی ها نسبت به هر امری آشنای با آیات قرآن بودن. ای کاش، یعنی یه ملتی بودن که در هر ارزیابی که وارد می شدن با کمک قرآن مجید وارد می شدن، با کمک آیات پروردگار وارد می شدن، با آگاهی به قرآن راه هر شکی، تردیدی، وسوسه‌ای، دودلی به روی انسان کاملا بسته. کاملا قرآن علم الله، حکمت الله، نگاه پروردگار به تمام جریانات عالم و آدم. ما که دیگه بالاتر از علم و حکمت و نگاه خدا نداریم. اگه بنا باشه کسی علم خدا، نگاه خدا، حکمت خدا رو قبول نکنه، هیچی رو قبول نمی کنه و او طبق آیات قرآن مجید شرطترین جنبنده است. یه دین با پیغمبر بودن از مکه تا روز درگذشت پیغمبر، شبا می دیدنش، روزا می دیدنش، خونش می رفتن می دیدنش، تو مسجد می دیدنش، تو کوچه و خیابون می دیدنش. اما پروردگار میگه تراهم ینظرون الیک ولا یبصرون، تمام میدان دیدشون فقط بدن توه، که اینم یه موجودی از پدر مادر به دنیا اومده، یتیمم که بوده ارزشی نداره، یه فردی از قبیله قریش و از تیره هاشم، چه سینی؟ بیدار نشدم، دیندار نشدم، اما اونی که پیغمبر اکرم رو با اندیشه درستش پیغمبر دید، خوشد سلمان، مقدار، عمار، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان، تا لحظه مرگشون هم ثابت قدم بودن، تکون نخورد، دوچار وسوسه نشد، دوچار شک و تردید نشدن، دوچار چپ کردن نشدن، سست نشدن، ضعیف الاراده نشدن، حق رو یافته بودن و به حلقه حق اتصال قوی پیدا کرده بودن. 20 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین، 20 سال کم نی، خرما فروشو میگیرن، میگن دست از علی بردار، میگه نمیتونم، نه بر نمیدارم، میگه علی با گوشت و پوست و خون من یکی شده. میگن خب به دارت میکشم، میگه خب به دارم بکشم، شما بر بدن من تسلط میتونید داشته باشید، نه بر اندیشه من. من علی رو شناختم، علی حجت خداست، امام، خلیفت الله، خلیفت الرسول، دستگیره محکم من برای نجات از بلاهای دنیا و عذاب آخرت. جدا شو یعنی چی؟ مگه چیزی رو با سیریش به من چسبوندن که من جدا بشم؟ الان علی عقل منه، روح منه، قلب منه، ایمان منه، عشق منه، خون و پوست و گوشت منه، بیشعور احمق، چی رو جدا بشم؟ نون خور یزید سگ باز، تو چه میدونی علی کیه؟ جدا بشم، منو دار میزنی؟ و دار بزن جان، چه باشد که فدای قدم دوست کنم؟ این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد، وقتی دارش میکشن، دست دور میدن، دو دستشو قطع کنن، دو پاشو قطع کنن، بالای دار به مردم میگه تا تمام خون من نرفته و من نمردم، برین قلم و دوات بیارین، من مسائلی را از امیرالمؤمنین براتون بگم، یادداشت کنین. در جا دارو تبدیل به منبر میکن. اما شبانه روز کنار پیغمبرم، همه جا میبیننش، پروردگار میگه بدنتو میبینم، نه خودتو، نه شخصیتتو، نه نبوتتو. لذا بعد مرگ پیغمبر، امام هشتم میفرماید مؤمنان واقعی در بعد مرگ پیغمبر تعدادشون از 12 نفر به 13 تا نرسید. اسمم میبره امام هشت، 12 نفر، یعنی 23 سال کنار پیغمبر بودن، یه ذره هم آدم نشدن. چون با پیغمبر کاری نداشتن، کنار پیغمبر بودن، با خودشون کار داشتن، با منافع مادیشون، با صندلی‌های بعد مرگ پیغمبر کار داشتن. هنوز پیغمبر از دنیا نرفته بود، اینا جلسات شبانه داشتن که بعد مرگ پیغمبر اسلحه بیت المال و حکومت رو باید از خانوادش بگیریم و نذاریم هیچ چیش پیش اونا بمونه. و گرفتن، چون خاندان پیغمبرم 12 تا یار داشتن، 12 تا با کل مدینه که نمتونستن وارد جنگ بشن، همه رو میکشت. یه بار دیگه آیه رو بشنوی، چقدر دلسوزی داره. تراهم ینظرون الیک ولا یبصرون. حالا الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که توجه قلبی به حق دارن، این توجه از راه گوش دادن، مطالعه، کنار عالم ربانی یا پیغمبر و امام نشستن، به دست دو بردن، وابستگان واقعی به خدا در همه امور اهل فکر کردن. اونا تو چاله نمی افتن، تو چانه می افتن، گول هم نمی خور، گول نمی خور. من نمی دونم این مطلب رو بگم باورتون میشه یا نه. قرآن مجید میگه مؤمن نور داره، جعلناه نورا یمشی بهی فی الناس. من به مردم مؤمن واقعی نور دادم، با این نور تو مردم زندگی میکنن، با این نور. پیغمبر میفرماد المؤمن کیس، اونی که وابسته به پروردگار بسیار زرنگ. خب این آدم نوردار، این آدم زرنگ، حتی گول اقتصادی هم نمیخوره، گول اقتصادی، گول مردم رو نمیخور، گول چهره ها رو نمیخور. این آدم نوردار گرگ در لباس میش رو کاملا درک میکنه، میفهمه. این آدم نوردار در جریانات اجتماعی و دار و دست بازی ها و حزب بازی ها فریب نمیخوره، چون با پروردگار داره زندگی میکنه. مگه میشه خداوند او رو وابگذاره که کلا سرش بذارن، وسوسه بهش تزریق بکنن، شک بهش تزریق بکنن، دار و دستام رو غلام حلقه به گوش خودشون کنن؟ مگه میشه مؤمن بر فراز تمام جریانات زندگی میکنه، تلخ و شیرین ها رو خوب حالیش میشه؟ خوب. یه بار امام فرمودن، من خودم با دو گوش خودم شنیدم، اسم طرف رو نبردم ولی من شناختمش، طرف و شناخت. این آدم بیشتر قرآن و نهج البلاغه رو حفظ بود، بیشترش. بلند شد رفت نجف، قاچاقم رفت. امام می فرمودن اومد پیش من گفت آقا ما یه دار و دسته ایم در ایران، من اومدم از شما تأییدیه بگیرم، ما رو تأیید کن. اگرم دلتون میخواد ما افکار و عقاید و اندیشه ها و مکتب و مذهب رو براتون توضیح بدیم که ما چگونه گروه مؤمنی هست. امام فرمودن بهش گفتم روزی یه ساعت برات وقت میذارم بیا حرفاتو بزن. اونام اون زمان جمعیت معروفی بودن و مبارزه میکردن. امام فرمودن یک ماه تمام طول کشید، روزی یه ساعت اومد آیات قرآن رو خون، نهج البلاغه رو خون، مسائل الهی رو برای من آخون توضیح داد، یه ماه تموم شد. یه ماه حرف زدن خیلی، ما ده شب یه جه میریم دیگه مردم خود به خود نشون میده قیافشون که بسرمونه، خیلی شد. 10 ساعت 30 ساعت هر روز فقط قرآن و نهج البلاغه. گفت آقا من کل مطالبمو گفتم، فرمود شما برو من نظرمو میدم. یکی از یاران نزدیک امام که من روزای اربعین روزه دارم هر سال میاد خونمون، که 15 سال نجف با امام بود، ایشون هم خودش برای من گفت غیر این که امام فرموده بود، گفت وقتی این آدم رفت من اومدم خدمت امام، گفتم آقا یک ماه آیات قرآن رو خوند و توضیح داد، نهج البلاغه رو خوند و توضیح داد، نظر مبارکتون راجع به این گروه چیه؟ فرمودن کلشون کافرن. این مؤمن با نور. بعد پیروزی انقلابم انواع بلاها رو سر شما و ملت ایران اووردن، تعمونده‌هاشون هم چند رو پیش در عراق به جهنم رفت. این نور مؤمن، این قرآن، جعلناهم نورم یمشی بهم فی الناس المؤمن کیف. خب این 4-5 نفر از مدینه اومدن بیرون برن یه سفر 40-50 فرسخی طولانی. ظهری رسیدن به یه چوپان سیاه چهره پا برهنه، 40-50 تا گوسفند و 7-8 تا بره رو داشت میچروند. تو این 5-6 تا یکیشون که از همه پیشتر بود و جلوتر بود و معروفتر بود، گفت من برم یه بره از این چوپان بخرم بیارم ذبح کنیم، مثلا گوشتشو بپزیم بخور. گفتن برو. اومد پیش این چوپان، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی که در هر حالی دلشون متوجه پروردگار با خدا زندگی میکنن، کنار خدا زندگی میکنن، زیر نظر و نگاه خدا زندگی میکنن، خدا رو لحظه به لحظه مراقب خودشون میبینن. به چوپان گفت بره چند؟ حالا به قیمت اون روز گفت 20 درهم. گفت یه دونشو به ما بفروش. گفت فروشی نیست. چرا؟ گفت برای این که این گوسفندها و این بره ها مالکش من نیستم، من استخدام صاحب این گوسفندان و برهام روزا بیارم بچرونم، شبم به چادر برشون گردونم. گفتش که خب حالا من 2 برابر قیمتشو میدم، 40 درهم میدم، بره رو بده به من، ما این چقدر حقوقته؟ گفت یه نهار صبحونه شومی به ما میده و یه پول لباس. گفت این 40 درهم رو بس تو جیبت، برو با زن و بچه‌ت بخور، شب که برگشتی اربابت خان مالک گوسفند و بره اگه گفت یه دونه بره ها کمه، بگو گرگ زد به گله بره رو برد. طوری نمیشه. این آقا کیه؟ اونیه که مرتب کنار پیغمبره، دین نداره ولی کنار پیغمبر. باباش هم از اون بیدینای نمره 20 بود. چوپان بهش گفتش که مالک این گوسفند و بره ها به من اعتماد 100% داره. من غروب که برگردم بگم یه دونه بره تو گرگ زد برد، قطعی قبول میکنه، هیچی هم به من نمیگه. شما اهل کجاییم؟ گم مدینه. گم مدینه ای که پیغمبر توش زندگی میکنه؟ گفت من. گفت خب من غروب این دروغو میتونم به صاحب گوسفندان بقبولونم و بباورونم، به من بگو روز قیامت این دروغو چگونه به خدا بقبولانم. این یذکرو، این یذکرو یعنی تو گوسفند چرونی، در مغازه، تو اداره، رو صندلی وکالت، رو صندلی وزارت، تو کارخونه، تو خونه، سر غذا، سر سفره، سر عروسی دخترش، سر زن دادن پسرش، سر بده بستونا، یذکرون الله، با توجه به خدا همه کاری رو انجام بده. این آدم رو نمیشه حاضرش کرد شب عروسی پسرش عروس و نیمه اوریان تو ماشین گل زده ببرن تو شهر بگردونن. تمام اونایی که تو خیابوناست اول تمام لذت رو از عروس خانوم ببرن، چیزی اگه تشمون ساعت 3 شب بدن به داماد. این اصلا نمیتونه این کار رو قبول بکنه، براش کشنده است، کشنده. من یه دوستی داشتم، دامادش دخترش رو بعد حجاب کرد، اولین باری که اومد خونه پدرزنه در زد، خود پدرزنه خونه بود، اومد در رو با کرد، چشمش به دخترش با موی بیرون افتاد، بغل در قش کرد. بعد که به هوشش آوردن اونا رو ران نداد و بعدم از دنیا رفت. نمیتونه مؤمن بدون خدا زندگی کن، نمیشه. خب اون مؤمنی که خوب عنایت کنی، خیلی قرآن ظریفه، اون مؤمنی که نور داره، به قول پیغمبر زرنگه و توجه به پروردگار داره، هر وقت چشمش به مخلوقات پروردگار میفته، از آسمان تا زمین تا خودش، یتفکرون فی خلق السماوات والارض تا خودش، و فی انفسکم افلا تبصرون، میشینه فکر میکنه در آفرینش پروردگار، در آفرینش آسمانها، در آفرینش زمین، در آفرینش وجود خودش. با فکر کردن به این نتیجه میرسه: ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا پروردگارا، در تمام دستگاه خلقت تو یک موجود حتی ذره بینی به باطل، به ناحق آفریده نشده. خدایا من که به تو توجه دارم، در خلقت تو هم که فکر کردم، به این نتیجه رسیدم هیچ مخلوقی در عالم باطل نیست، حالا مزد منو بده، مزدم هم اینه. ربنا فقنا عذاب النار، من الان چشم به بهش ندارم، خدایا منو از هفت طبقه دوزخ حفظم کن. ارزش عقل، ارزش فکر. وقتی آدم عقل رو به کار بگیره، فکر رو به کار بگیره در حوزه توجه به حق، به رحمت پروردگار قطعا خواهد رسید. از امام صادق سوال کرد: مل عقل یبن رسول الله، عقل چیه؟ حضرت به حقیقت عقل که چیه اشاره نکردن. میدونید چی فرمودن؟ نتیجه‌ای که عقل آید انسان میکنه رو اشاره کردن. العقل، چقدر این روایت عالیه. ما عبده به رحمان، عقل نیرویست که تو را در مدار بندگی خدا قرار میده و از هر طاغوتی نجاتت. وکتوسب به الجنان، عقل سرمایه است که با او بهش رو میتونی بخر. خب حالا اگه عقل آدم به کار نگیره میشه بنده شیطان، عقل رو به کار نگیره میشه هیزم دوزخ، تمام. این دیگه حرف آخره، پیغمبران و ائمه طاهرین. حرف آخر. هفتاد و دو نفر عقل خالی، اینا کربلا بودن، عقل خالی. 30,000 نفرم جهل خالص کربلا بودن. جهل با اینا چی کار کرد؟ لعنت دنیا با آخرت، لعنت خدا، لعنت فرشتگان، لعنت لعنت کنندگان رو برای خودشون خریدن تا ابد. این 72 نفر عقل محض دیگه میدونید چی کار کرد؟ چه آثاری از خود باقی گذاشتن، چه معنویتی ایجاد کردن، چه نوری در این عالم پخش کردن، چه راهی رو به روی آزادگان جهان باز کردن، چه میلیاردها چشمی رو برای خودشون گریان کردن، چه میلیاردها دلی رو متوجه خودشون کردن. امام صادق می‌فرماید شبی 70,000 فرشته از روزی که حضرت دفن شده میان به زیارت ابی عبدالله به امر خدا، بر میگردن دیگه تا قیامت نوبتشون نمیشه. شب بعد 70,000 تا دیگه، یعنی تمام عالم پشت پرده رو و عالم ظاهر رو متوجه خودشون کردن. عقل، جهل، لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل. سرمایه سود بخشتر از فکر کردن و با فکر کار کردن نیست. حرفم تمام. این سفرهای کربلا نمیدونم زائرا رو کجا پیاده میکنن. اون وقتی که من رفتم، آخرین جایی که ما رو پیاده کردن با اتوبوس، روبروی یه مسجدی بود، اون طرف رودخانه، یه رودخانه وسیع. روبرو رودخانم یه خیابون 12 متری بود که تای خیابون حرم ابی عبدالله. یعنی ما پیاده شدیم، پیاده با ساکامون رفتیم نزدیک حرم. این آب رودخونه که شعبه فراته، این پشت سر لشگر بود. اول لشگر تو صحن ابی عبدالله بود، اون وقت اون بیابون بود. شما به من بگین، دکترام همه میگن بچه از 6 ماه که رد شد با شیشه‌هایی که درجه داره آب بهش بدیم، زیاد آب ندیم. قدیم که شیشه نبود، من یادمه تو خونه ما مادرم اندازه یه قاشق چای خوری آب تو نلبکی میریخت، پنبه میذاشت تو اون آب میکشید به لب بچه‌ای که تازه 6 ماه رو رد کرده. ابی عبدالله برای این 6 ماه چقدر آب میخواست؟ یه لیوان که برای بچه خیلی زیاد بود، یه استکان که خیلی برای بچه زیاد بود. آبی که ابی عبدالله میخواست یه تنل به کی بود که حالا یا بذاره کنار لب بچه یا با یه گوشه لباسش رو خیس کنه بکشه به دو لب بچه. این بچه رو روی دست بلند کرد، صدا زد اما ترونه ها یا تلف زاعتش ها، نمی بینید مثل ماهی از آب بیرون افتاده؟ بچه من داره لب میزنه، یعنی نزدیک مردنشه. یه ظرف آب، یه شربت آب به این بچه بدین. امام در حال حرف زدن بود که با تیر سشعبه گلوی بچه رو هدف گرفت. من احوالات این بچه رو که تو کتابای شیعه و سنی نگاه می کردم، تو کتابای سنی ها سبط ابن جوزی نوشته تیر سشعبه که اومد، ابی عبدالله دید سر بریده روی خاک مثل مرغ پرکنده داره بال بال میزنه. تنها حرفی که زد روشو کرد به پروردگار: خدایا این مردم به کوچه گو بزرگ ما رحم نکرده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم اهلك اعداءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم سلم ديننا ودنيانا. اللهم أيد واحفظ إمام زماننا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا.